با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
سوی روی موریان یاد یار مهربان
سوی روی موریان یاد یار مهربان
ایموری صبح یک روز با سلامی بلند به رودخانه قدم به داروخانه قدم گذاشت. سلامش چنان بلند بود که فضای اتاق را شکافت و مدیر و شاگرد و مشتری ها را هاج و واج کرد. یکی از آن سلام های بلند ایلی در افق های باز. مدیر داروخانه با حیرت و شگفتی از مشتری تازه وارد خوش قد و قواره پرسید که چه می خواهد. ایمور گفت نامه ای دارد. نسخه طبیب را می گفت. مدیر با لبخندی بر لب نسخه را گرفت و ایمور را هدایت کرد که بر روی نیمکت مشتریان بنشیند و منتظر بماند. ایمور عادت نداشت که بر نیمکت بنشیند و پاها را بیاویزد. آویختن پا را خلاف ادب می پنداشت. دامن ارخالق را جمع کرد و با خضوع و احترام روی نیمکت دو زانو نشست. مدیر و شاگردش را خنده گرفت. مدیر داروخانه پس از آن که داروها را آماده کرد ایمور را به مهربانی پیش خواند، با او گرم گرفت، جویای حالش شد، از شهر و دیارش پرسید، از ایل و تبارش سوال کرد، مجذوب رفتار و گفتارش شد و مهرش را در دل جای داد. عصر همان روز بار دیگر ایمور به سراغ داروخانه آمد، ولی این بار نامه و نسخه‌ای نداشت، به دیدار مدیر آمده بود. مدیر داروخانه نکته را دریافته بود، به نیاز درونی ایمور پی برده بود. او پی برده بود که ایمور از تنهایی رنج می‌برد. او دریافته بود که ایمور از بی‌کسی در عذاب است، هم درد و هم نشین می‌خواهد، رفیق و مصاحب می‌خواهد. او مردی سرد و گرم چشیده بود، با درد غربت آشنا بود، این بیماری مهلک را می‌شناخت. ایمور را دعوت کرد که هر وقت که می‌خواهد به داروخانه بیاید و ساعات فراغت را در آنجا بگذراند. آمد و رفت به داروخانه سرگرمی شیرین و روزانه ایمور شده بود. هر روز می‌آمد و می‌نشست. به ردیف‌های منظم دواها در جعبه‌ها، قوطی‌ها، شیشه‌ها و بطری‌ها خیره می‌شد و مانند کودکی که تازه زبان باز کرده است، نام همه و فایده هر یک را می‌پرسید. بوی فضای داروخانه به مشامش از هر عطری دلاویزتر بود. داروخانه در نظرش معبدی مقدس بود. بیماران را شفا می داد. دردمندان را می آسود. او از این همه داروی بیمریض به یاد مریضهای بیداروی ایل می افتاد. ایمور برای آنکه شرمنده نماند مهربانی مدیر را با خدمت و پذیرایی جواب می داد. خیابان خاکی بود، پیرامون داروخانه را آب می پاشید. خانه مدیر دور بود، از دستگاه غنی و سخاوتمند سالار برایش و برای شاگرد و مهمانهایش میوه، چای و شربت می آورد. یک اتفاق تازه اعتبار و حرمت ایمور را بالاتر برد. روزی در ساعتی که خیابان خاموش و خلوت بود، مردی سوار بر اسبی زیبا از جلوی داروخانه می‌گذشت. ایمور از دیدن اسب شکیل و خونگرمی که گویی سوار ایلی می‌طلبید، بیتاب شد. به یاد تاخت و تازهای ایل افتاد. خود را با دو خیز به سوار رساند و چنان شور و حال نشان داد که اجازه چند لحظه سواری گرفت. مرد پیاده شد. ایمور بر زین پرید، چرخی زد و مرکب را با رکاب خود آشنا ساخت. مدیر و شاگرد و آبری چند به تماشا ایستادند. ایمور دستمال جیبش را وسط خیابان که خاکی و پهن و طویل بود انداخت و خود به انتهای آن تاخت و از آنجا نخست آرام و سپس سریع اسب را به حرکت آورد. آنگاه پیش از آن که به دستمال برسد انان را رها کرد، دست چپ را در یال اسب فرو برد و بدن را به سوی راست خم کرد. آنقدر خم کرد که دستمال را با آسانی از زمین برداشت و در هوا چرخاند. در بازگشت از ته خیابان بار دیگر مرکب را به جولان آورد و همین که روبروی داروخانه رسید به یک چشم برهم زدن از اسب جدا شد و درست مثل پرندهی که از شاخی به شاخی بپرد پای بر زمین نهاد و باز بر دوش اسب پرید. ایمور سواری بر دوش اسبی نبود، پرستویی بود بر بال نسیمی. همه آفرین گفتند و مدیر داروخانه مانند پدری که از هنر فرزندش شادمان شود اشک شوق به چشم آورد و ایمور را در آغوش گرفت و بوسید. اون سلفت ایمور با داروخانه و مدیرش تنها این عیب را داشت که ارباب را ناخرسند کرده بود. سالار بیمار بود، تندخوتر و بهانه‌جوتر شده بود. از ایمور می‌خواست که پیوسته در کنارش باشد و فرمانش را ببرد. ایمور نمی‌توانست. طاقتش تاق می‌شد، جانش به لب می‌رسید، در هر فرصتی از خانه بیرون می‌زد و خود را به خیابان و داروخانه می‌رساند. سالار ایمور را بانگ می‌زد و در خانه نمی‌یافت. ایمور با همه مهری که به او و با همه وحشتی که از آینده داشت ولی نعمت را آزرده بود. ایل چشم به راه بازگشت سالار بود. سرانجام انتظار به پایان رسید و او پس از چند ماه اقامت در تهران با ماشین ایلخانی وارد سمیرم شد. ورودش با ماشین به شهرک ییلاقی ایل که هنوز ماشین ندیده بود واقعه تازه‌ای بود. سالار با جماعت مستقبلین به خانه فرود آمد، لیکن ایمور در رکابش نبود. ایمور را به ایل نرسیده با قهر و غضب رها کرده بود. در ایل هم نخستین فرمانش این بود که احدی این پسرک نمک نشناس ولنگار را در خانه نپذیرد. هیچ کس توانایی پادرمیانی نداشت. ایمور در ایل مرکزی کس و کاری نداشت و به گونه ای غبارآلود در خاطرش مانده بود که از یک تیره دور افتاده که قشلاقش نزدیک بهبهان بود به نام شاهین لو برخواسته است. پای رفتن به آن دیار و امیدی به حمایت تیره فقیر خود نداشت. ناچار به تهران بازگشت. آهوی رمنده بیابان اسیر کمند احسان شده بود. به سوی مدیر داروخانه بازگشت و مدیر همین که ماجرا را شنید نه فقط او را به گرمی بلکه به فرزندی پذیرفت و در خانه و داروخانه جا و کارش داد و به تعلیم و تربیتش همت گماشت. ایمور رو به کتاب آورد، دست به دامن الفبای معجزه‌گر شد، به کار تحصیل دل داد، تن و جانی توانا و عشق و شوری افسانه‌ای به سواد و دانش داشت. سن و سالش او را از طول مدت و پیچ و خم کلاس‌های متعارف معاف کرد. پرش‌هایش بی‌مانع بود. از آموزش مزاحم بسیاری از حواشی و زوائد مسون ماند و بی تعطیل بهار و تابستان راست و مستقیم به قلب سپاه زد و به سوی هدفش پیش تاخت و در مدتی در حدود 7 سال تصدیق متوسطه را گرفت و با هدایت پدرخوانده‌اش به مدرسه طب راه یافت. سالی چند گذشت، دوران طب نیز پایان پذیرفت و ایمور مانند یک ماهی کوچک وارد اقیانوس عظیم پزشکی شد. بازی ایام طفل یتیم ایلی را به مقام شامخ طبابت رساند. پدرخوانده‌اش می‌خواست که او را در تهران نگاه دارد، ولی او هوس بزرگتری در سر داشت. فارس و عشایر فارس خاطرش را آرام نمی‌گذاشت. یاد مردم ایل یک دم رهایش نمی‌کرد. پیوسته در این خواب و خیال بود که بازگردد و در چادری سفید مطبی سیار برپا کند و مرهم زخم‌های آوارگان کوه و بیابان شود و به آن همه بیمار بی‌درمان یاری دهد. رازش را با پدر در میان نهاد و از او موافقت و کمک گرفت. ایمور با باری سنگین از دوا و درمان و وسایل کار به سوی عشایر عزیمت کرد. از سالار و اطرافیان زورمندش خاطره خوش نداشت. از مادرش شنیده بود و خود نیز به یاد داشت که از چه تیره و طایفه‌ای برخواسته است. به جانب این تیره پای در راه نهاد. تیره شاهینلو با بیش از 100 خانوار چادرنشین در دشت زیبای لیشتر در فاصله بین بهبهان و دوگنبدان نیمه دوم زمستان را می گذراند. بسیاری از افراد تیره خیشاوند هم بودند و همه شاخه هایی بودند از تنه درختی کهن به نام شاهین. کمتر کسی در میان آنان بیش از 100 گوسفند داشت. در چادرهای کوچک و سیاه زندگی می کردند. فضای چادرشان به زحمت کفاف نشست و برخاست و خواب و استراحت اعضای خانواده را می داد. کف چادرهاشان مفروش نبود. نمدها، جاجیمها و گلیمها را برای آنکه پاره نشوند تا می کردند و روی ردیفی از جوالهای آذوقه می چیدند. برخی از چادرها آنقدر کوچک و سبک بود که فقط با یک خر آن را بین شمال و جنوب فارس می بردند و می آوردند. هر چادر را چند دیرک کم قطر، تعدادی میخ چوبی و تناب موئین سر پا نگاه می داشت. در تیره شاهینلو از قوری چینی و ظروف شکستنی خبری نبود. هر خانه یکی دو کتری، دو سه دیگ و دیگبر، یک آفتابه دودزده مسی و چند پیاله و لیوان فلزی داشت. هر خانواده چند مشک آب داشت که جز در ییلاق کمتر رنگ و روی آب زلال می دیدند. اسباب و وسایل خانه ها و خانواده ها در 4 تا 5 جوال و خورجین رنگ رو رفته جای می گیرست. از گلیم های رنگارنگ، سراپرده های باشکوه، قالی های فاخر و اسب های عربی در تیره شاهینلو اثری و نشانی نبود. شاهینلوها شتر و قاطر و اسب کم داشتند و بیشتر ایام سال بار و بنه خود را بر پشت خر و گاو می بستند و سرحد و گرم سیر می کردند. هر خانواده یک و گاهی دو سگ محافظ داشت. حال سگها در جهت عکس حال آدم ها بود. در سالهای خشک که مرگ و میر گوسفند بیشتر بود، دل و دماغ سگها بهتر می شد. در سالهای خوب مردم شاهین از محصول گوسفند خود سیر می شدند، ولی هرگاه که آسمان بر زمین بخیل می شد، کارشان به گرسنگی می کشید و ناچار جوانان ورزیده خود را با چوب و چماق و ششپر و تفنگ به هر جایی که باران باریده بود می فرستادند. 50 روز از زمستان می گذشت. سبزه دمیده بود ولی بالا نمی آمد. جوانه ها به مدد شبنم های بامدادی تر و تازه بودند، اما قد نمی کشیدند. در انتظار یک باران بودند. نفس زمین گرم و هوا نمناک بود. صدای پای بهاری زودرس به گوش می رسید. در پس و پناه بوته های خار و درخت های کنار علف صحرا برچر شده بود. هنوز به دهان و دندان گوسفند بزرگ نمی رسید. میش ها و بزها و حیوانات دیگر سیر نمی شدند. چشم ها بر آسمان بود. ابرها می آمدند، سایه می افکندند، امید می انگیختند و می رفتند. کوه و دشت آماده زایش و پیدایش شقایق و شبو بود. فقط یک باران. اگر می آمد دنیا بهشت می شد. پستان میش ها و بزه ها پرشیر می گشت. بره ها و کهره ها و بچه ها خوشبخت می شدند. مادرها مایه می زدند. ماست می بستند. آهنگ مشک دوغ در پرتو ستاره سحری گوش ها را می نواخت. پیلورها قرض می دادند، رزق و روزی فراوان می شد. مردم قبایل برای آنکه آسمان را بر سر مهر آورند و از ابرها باران بگیرند، راه و رسم بدیعی داشتند. مردی را سر تا پا می آراستند و نامش را کوسه گلین می نهادند. بر کلاهش دو شاخ به هوا می کردند. از گونه هایش با پشم سفید ریشی دراز می آویختند. بر دوشش بالا پوش نمدی می انداختند. بر کمرش هاون برنج کوبی می بستند. بر سر و صورتش آرد گندم می پاشیدند. دورش را می گرفتند و شبانه به سراغ تک تک چادرهای ایل می رفتند و فریاد می زدند: کوسه گلینم باد آورده ام، باران آورده ام، کوسه گلینم با شاخ زرینم باد آورده ام، باران آورده ام. چادرنشینان به استقبال کوسه گلین و همراهانش می شتافتند و شاباش و سوغاتشان می دادند و دعای خیر و برکت می کردند. شاهینی ها و همسایگانشان نیز آنقدر کوسه گلین به راه انداختند و بر در چادرها رفتند تا عاقبت بارانی کریم دست سخاوت گشود و ابری سنگین چهره آسمان را سیاه کرد و بر سر مردم مروارید سفید ریخت. جهان گلستان گشت. مردم شاهین جشن گرفتند، پای کوبی کردند، نی زدند، آواز خواندند و کام خود را با قند و نقل و نبات و خرما شیرین ساختند. در وسط جشن پارس سکها ورود مهمان تازه‌ای را اعلام کرد. مردی خوش آب و رنگ با لباس، پوتین و کلاه شهری کیفی در دست وارد شد و سلام کرد. همه دور او جمع شدند. مرد پس از آنکه اطمینان یافت که در میان تیره شاهی لوست به زبان ترکی درست به همان لهجه شاهینی ها پرسید که آیا هیچ یک از حاضران خشک سال بیست و چند سال پیش را به یاد می آورد و از زنی به نام فلک که از طایفه شاهین لوست خبری دارد؟ پیر مردی با حیرت پاسخ داد: من به یاد دارم، کسانی که با من همسن و سالند به یاد دارند. فلک دختر عموی ما بود. در آن قحطی بزرگ بسیاری از کسان ما از میان رفتند و متواری شدند. خواهر ما فلک و دو فرزند یتیمش ایمور و تیمور هم سر به بیابان نهادند و تا حالا از آنان خبری نداریم. ایمور گفت: مادرم فلک و برادرم تیمور هر دو از گرسنگی جان سپردند. من ماندم. من ایمورم. شادی‌ها با غم‌ها و اشک‌ها با لبخند‌ها در هم آمیختند. جشن ادامه یافت. فردای همان روز ایمور با چند جوان زبده شاهیلو به بهبهان رفت و اسباب و وسایل خود را به طایفه آورد. دو چادر سفید در میان چادرهای سیاه برافراشت. در یکی خود جای گزید و در دیگری دوا و درمانش را چید. با اندوخته سالهای تهرانش اسبی رهوار و قاطری باربر به دست آورد که بر یکی خود می نشست و با دیگری چادر و چلنگش را جابجا می کرد. به قناعت خو گرفته بود. برای نان و آب مختصرش گله کوچکی فراهم ساخت و به چوپانکی سپرد. ایمور کار خود را با شور و شادی آغاز کرد. سر از پا نمی شناخت. به آرزوی دیرین خود رسیده بود. به آنچه که خوشبختی می انگاشت نزدیک شده بود. فرزند دشت و کوه بود. به آغوش دشت و کوه بازگشته بود. عشقی آتشین به مردم ایل داشت. به خدمتشان کمر بسته بود. ایمور بر بال زرین خدمت به خلق در تکاپوی صعود و طیران بود. خیال اوج گرفتن داشت. رویش به سوی آسمان ها بود. کار ایمور به زودی رونق گرفت. دو سالی نگذشت که شهرتش از مرز طایفه گذشت و به طوایف همسایه رسید. بسیاری از دردها درمان پذیرفتند. گروه انبوهی از اجنه و شیاطین خانه نشین شدند. دستن در کاران شفا و مداوای مردم ایل از سریر قدرت فرو افتادند. جماعتی کثیر از کسانی که از رهگذر نادانی و بیماری خلق نان می‌خوردند ناراحت شدند. شمار این جماعت کم نبود. در مناطق ایلی آبادی‌هایی بود که بی‌نیاز از تولید غلات و حبوبات، صادرات عمده‌شان دعانویس، فالگیر، چاوش و درویش بود. مردم ایل از چنگ هوا سوانه طبیعت به ماورای طبیعت پناه می بردند. از بیم و هراس بیماری ها دست به دامن کرامات می شدند. به سحر و جادو چشم می دوختند. مذهب راست و درستی نداشتند. میدان در دست شیادان بود. راه ایل و گرمسیر و سردسیرش پر از زیارتگاه های رنگارنگ بود. ژرفای دره‌ای و دامن کوهی نبود که دم و دستگاهی نداشت. بهای آب دهان و خاک اجاق سنگین بود. در پیچ و خم گردنه ها تک درخت هایی دخیل بسته دیده می شدند که سایهشان سایه بخت و اقبال بود. بیماران و گرفتاران در سایه این درخت ها می آرمیدند و به امید بهبود و گره گشایی پارچه های رنگین از شاخ و برگشان می آویخت. آسمان ایل ستاره زورمند و کینه‌توزی داشت که کمترین نافرمانی را با قهر و غضب پاسخ می‌گفت. حرکت مسافر و کوچ ایل به سوی این ستاره پرخاشگر ممنوع بود. مسافران و کوچندگان گستاخ به سختی کیفر می دیدند. این ستاره آرام و قرار نداشت و در هر یک از هفته های ماه در گوشه از آسمان در کمین رهگذران نافرمان ایل بود. در هفته سوم ماه به ویژه در شبهای 21 خشم و التهابش به اوج می رسید. در این شبها بود که خانه ها را ویران می کرد و خانواده ها را برباد می داد. تلخترین نفرین مردم قشقایی این بود: الهی گرفتار ستاره شب 21 شد. ستاره زدگان بیگناه چاره جز تسلیم و رضا نداشتند و فقط گاهگاهی که بار ستم سنگین می شد و داغ عزیزی بر دلها می نشست دست به تفنگ می بردند و آسمان را با همه ستاره هایش به گلوله می بستند. در هر طایفه یکی دو پیر خردمند بودند که از رمز و راز ستارگان و حرکات شبانه آنان آگاهی داشتند و مردم را آگاه می کردند. کسانی که بی مشورت اینان به سفر می رفتند و به خطر می افتادند چاره ای جز این نداشتند که قسمتی از راه را بازگردند و با توبه و انابه دست به دامن دعا نویسان شوند. در کنار این بلای آسمانی، بلای زمینی روزگار ایل را تیره تر ساخته بود. بلای سهمگین بود. جور و بیدادش حساب و کتاب نداشت. شب و روز نمی شناخت. میانه بی گناه و گناهکار فرقی نمی نهاد، سفید و سیاه نمی کرد و هر کس را که به دستش می رسید از دم تیغ برنده خود می گذراند. این بلای وحشتناک زمینی چشم زخم بود. در نگاه گروهی از مردم عشایر نیروی زیانکار نهفته بود که از هر تیری دلدوزتر و کارگرتر بود و عزیزان بسیاری را رهسپار دیار نیستی کرده بود. انسان و حیوانی که جلوه و جمالی داشت و یا در میدانهای دلیری و دلاوری به پیروزی و توفیقی دست یافته بود بیش از دیگران دستخوش این دشمن خانمانسوز بود. یک نگاه تحسین‌آمیز از یک چشم شور کافی بود که پهلوانی را به زانو درآورد و صاحب جمالی را به خاک سیاه بنشاند. درباره قدرت حیرت آور چشمهای شور داستانها بر زبان بود. از مردی نام می بردند که بی مدد تفنگ و تیر و کمان به شکار می رفت و زیباترین قوچ و درشتترین پازن را با تیر نگاه بر زمین می غلطاند. بیم و هراس از چشم زخم چنان بود که مادران وحشت زده فاصله های دور را پای پیاده می پیمودند تا از صاحب کرامتی دعای نظربند بگیرند و از سر و گردن کودکان و نوجوانان بیاویزند. اگر تلسمها، تعویزها، دعاها و چشماروها نبودند، یک کودک زیبا، یک اسب قشنگ و یک پهلوان دلیر در ایل بر جای نمی ماند. شکنجه دیگری که زندگی مردم ایل را دردناک کرده بود شکنجه زایمان مادران بود. افتخار مادری به قیمت سنگینی نصیب عروسان و زنان ایل می شد. وحشت از جن آل مثل کابوسی مهیب گلوی زنان آبستن را می فشرد و راه نفس را بر آنان می بست. سالی نبود که این شبح آدمخوار قربانیان تازه از هر تیره و طایفه‌ای نگیرد. آل موجودی پرخور و سیری ناپذیر بود که از سینه کبک و تیهو و کباب بره و آهو خوشش نمی آمد و جز جگر زن زاؤو طعام دیگری را نمی پسندید. از دعاها و دعانویزها هم بیم چندانی نداشت و فقط گاهی در برابر گروهی اندک از مردان رشید عشایر فرار را برقرار اختیار می کرد. این مردان رشید و کمیاب که ادوم یعنی قدرت تسخیر اجنه را داشتند توانسته بودند که در مبارزات ادعایی خیش از اجنه آل یکی را به اسارت درآورند و دسته ای از موی او را ببرند و نزد خود نگاه دارند. حضورشان بر بالین زنان زاؤو غالباً مایه رهایی و نجات بود. داستان قشقرق ها، فریاد ها، تاخت و تاز ها و تیراندازی های این جوان مردان به هدف های خیالی که گاه با ضرب و جرح شدید زنهای ناتوان همراه بود حیرت انگیز بود. ولی شاید حیرت انگیزتر روش هایی بود که مردم ایل برای سلامت و نگهداری نوزاد، به خصوص نوزاد پسر، به کار می بردند. دو فک پایین و بالای طفل را با زهره کلاغ باز می کردند تا زبان آور شود. رشته پشمی سپیدی را با برگ درختچه کوشت می سوزندند و خاکسترش را با ذرات ساییده قطعه نیل به کام کودک می ریختند. برای پرهیز از چشم زخم یک لنگ ملکی کهنه از تناب چادر اقامتگاه طفل می آویختند. پوست خشکیده دهان گرگ را خیس می کردند و کودک را از میان آن می گذراندند. جوالدوزی بر میان پیازی فرو می بردند و به بند گهواره می بستند. دیگ دودزده سیاهی زیر گهواره نوزاد می نهادند. زاج سیاه دور سر کودک می گرداندند و بر آتش می انداختند. و همزمان با انفجار پر سر و صدای آن فریاد می کشیدند: بستم بستم چشم حسود را بستم. برای آنکه گرگ عجل کودک نوزاد را نرو باید، گهوارش را می جنباندند و داد می زدند: بچه بچه ی گرگ است. شبها در پیاله آبی قطعه آهن و یک عدد قاب گوسفند می انداختند و یک مش جو در آن می ریختند و بالای سر طفل می گذاشتند. جگر حیوانی را بر پشت طفل می زدند و عصاره آن را با چاشنی زعفران و زیره سبز به بچه می خوراندند. هر بار که نوزاد را از گهواره بر می داشتند، یک لنگ کفش به جایش می نهادند. پنجه عقاب، چنگ پلنگ، سکه قدیمی، تخم سنگ پشت، چشم خوش دیده ی حیوان قربانی را بر رشته‌ای بافته از پشم شتر بر گردن طفل می آویختند. بر کلاهش قطعات نشادر، نمک و دانه های میخک می دوختند.
سوی دوی موریان یاد یار مهربان.